أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بغية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما بفصل دوم بحث احتیاط رسید. بخش اول احتیاط که دوران بین متباینین بود تمام شد و رسیدیم به بخش دومش، فصل دومش، که مسئله دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطیه. در بحث دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی ما دو تا بحث عمده داریم. یکی اقل و اکثر ارتباطی، دوران بین اجزای اقل و اکثر ارتباطی در بحث اجزای خارجیه، یکی بحث اجزای تحلیلیه. یعنی یک واجب مردد میشه گاهی وقتا اجزای خودش بین اقل و اکثر، اینو میگیم دوران هم بین اقل و اکثر در اجزای خارجیه. مثل که نماز رو نمیدونیم 9 تا جز داره یا 10 تا جز داره. فصل دومش دوران امر بین اقل و اکثر در اجزای تحلیلیه. اجزای تحلیلیه مثل شرط، مثل موانع. اجزای تحلیلیه که میگیم مثلا فرض کنید که شک میکنیم تو نماز که آیا این امر جزء شروط نماز هست یا جزء شروط نماز نیست. این میشه دوران امر بین اقل و اکثر در اجزای تحلیلیه. این دو تا مقام رو بحث کنیم. خیلی هم بحثاش دیگه مثل بحث دوران هم بین متباینن بحثای پیچیده خیلی نداره، بحثاش خیلی جمله سلیس و راحت هم هست. قبل ورود در بحث 4 تا امر رو به عنوان مقدمه ذکر میکنه. امر اول اینه که میفرمان که این بحث فصل اول که متکفل دوران امر بین متباینن بود و بحث دومی که الان میخواییم وارد بشیم دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، فرقش در اینه متباینن که بحث سابق بود قابل انطباق بر واحد نبودن، دو تا چیز متباین فرض میکردیم، اما اقل و اکثر ارتباطی هن روی یک شخص امر واحد منطبق شده. یعنی مثلا اونجا ما مردد بودیم بین دو تا فرد مختلف از نماز، مثلا فرض کنید، یا بین نماز و روزه، دو تا واجب مختلف متباینن بودن با هم نمیشد جمع بشن. اما اینجا اقل و اکثری که ما بینشون مردد هستیم هر دو روی یک فرد جمع شدن. همین نمازی که من خوندیم مرددم توش بین اقل و اکثر. این یه نکته که تو اینجا داره میگیم فرق نه، متباینن قابله انطباق بر واحد نبودن و اقل اکثر ارتباطی با قابل هستن. لذا احتیاط در متباینن چی بود؟ این بود که جمع بین طرفین کنیم. اما در اقل و اکثر ارتباطی این احتیاط چیه؟ اینه که اکثرش رو انجام بدیم، یعنی یه جز اضافه بکنی. شما اونجا شما بعد دو تا نماز میخوندی، یادتونه مثلا توی مثال ما اینو داشتیم، به 4 طرف نماز خوندن، نماز قصر رو خوندن، یه بار نماز اتمام خوندن. اما نمیشد مثلا اگر شما می‌خواستی احتیاط کنیم گفتی حالا 2 رکعت خوندیم مثلا شکست داده، 2 رکعت دیگه هم اضافهش می‌کنیم که اگه نمازمون تمام بود دیگه اونم انجام داده باشیم تکلیفشو. این چه فایده نداشت. ببینید متباینن بودن، دو تا نماز کامل متفاوت بود. بعد یه بار 4 رکعتی می‌خوندی، یه بار 2 رکعتی، گفتی اصلا یه همچین چیزی رو من قبول نمی‌کنم، بخوام نماز بخوام بخونم تازه هر کدومش دوبارم بخونم. یه بار شکست، یه بار تمام، سخت بود طرف براش. اما تو اقل و اکثر ارتباط خیلی راحته، یعنی همون یه نمازی که خوندی فقط یه جزئی رو بهش کار میکنی اضافه میکنی احتیاطه. اون سختی بحث قبل رو نداره تو احتیاطش، اونجا باید نماز رو تکرار میکردی، اینجا اون جزء مشکوک رو اضافه میکنی فقط به همون یه نمازی که خوندی. تکلیف شما همون چیه؟ همون یه نماز است، جزء مشکوک اضافه میکنی. این امر اول. امر دوم در اقل و اکثر ارتباطی در قبال اقل و اکثر استقلالیه که حالا بحث میکنیم. فرق اینه که در اقل و اکثر ارتباطی ما علم داریم اجمالاً به اینکه یک حکم واحدی جعل شده، حکم چند تاست؟ یکی. متعلقش چیه؟ بازم یکی. غرض از جعلش چیه؟ بازم یکی. ولیکن نمیدونیم که متعلق آیا اقل است یا اکثر است. نماز مرکب از چند جزئه، تو اقل اکثر ارتباطی ما یه همچی چیزی رو داریم، تعداد اجزا رو نمیدونیم و حکم خلاصه وجوب به این اجزا تعلق پیدا کرده. من تو اجزا واجبه 9 تا 10 تا رو نمیدونیم، اما تو اقل اکثر استقلالی اونجا دیگه اینجوری نیست. ببین اینجا اقل اکثر ارتباطیه، تو اقل اکثر استقلالی میگن اونجا ما میدونیم یک احکام متعدده ای هست، اقراض متعدده، متعلقات متعدده، منتها نمیدونیم که خطاب به مقدار اقل تعلق پیدا کرده یا به مقدار اکثر. اینا اقل اکثر استقلالی که شد، هر واجبی بر خودش یه حکم داره، اجزا دیگه نیست که ارتباطی مرکبی. ارتباطی که گفتیم یعنی مرکبه، یه اجزا مال یک مجموعه مرکب. اما تا گفتیم استقلالی دیگه مجموعه مرکبی شما نخواهید داشت، واجبات متعدد دارید، نمیدونید میزان اقل یا میزان اکثر. مثل اکرام در جایی که مثال ببینید علم به وجوبش داریم، اما نمیدونیم باید 10 نفر اکرام کنیم یا 20 نفر اکرام کنیم. ببینید 10 نفر یا 20 نفر وجوب اکرام منحل شده به تعداد افراد، این اقل اکثر استقلالیه. هر کدومه که انجام دادید برای خودش یه تکلیف مستقله. شما شک کردید که باید 10 نفر اکرام بکنم یا 15 نفر اکرام بکنم، این 10 نفر شما هم هر کدومشون یه تکلیف جدایی هن با یه غرض جدایی، درسته؟ متعلق جدا. پس اقل اکثر ارتباطی افراد متعدده ای از حکم هست، روی واجبات متعدده رفته، این میشه اقل و اکثر استقلالی. اما تو ارتباطی نه، یکیه، اجزایی هن با هم مرتبط. پس فرقش اینه، تو اینجا اونی که ما تو شک داریم جزء موضوع، جزء یکی از اجزاء اون موضوع واجبه، اونجا نه، خود واجب به تمام خلاصه هیکلش مشکوک واقع شده. اما چند تاشون، 10 تا واجب داریم یا 15 تا واجب داریم، مشکوک شده برای ما که 10 تاش یا 15 تا. این نسبت به فرق بین اقل اکثر ارتباطی و استقلالی. اقل اکثر استقلالی مثلا فرض کنید تو جایی که بدهی دارم میشه اقل اکثر چی؟ استقلالی. شما نمیدونی 10 تا سکه باید به وقت بدهید بدی یا 15 تا، این میشه اقل اکثر استقلالی. هر کدوم از این سکه هایی که میخوای بدی حکم مستقلیه، هر کدوم از این که میخوای بدی بابت بدهی تو بعد به یه جا که رسیدی جا دیگه قطعا براعت میگه آقا 10 تا شو که میدونه، 5 10 تا شو که میدونم تکلیف دارم، اون 5 تا زائد شک دارم، قشنگ راحت چیکار میکنی؟ براعتو جاری میکنی و کار تموم میشه. میگه 5 تا دیگر نمیده. حالا تو باب نمیخوام بگم حتی منو، تو باب وجوب اکرام شک داری، شاره 10 نفر رو گفته به شما اکرام بکنی یا 15 نفر رو، 10 تا متیقنه، 10 تا اکرام انجام میدی، 5 تا دیگه هر کدوم یه تکلیف جدیده، براعت. وقتی شک کردی میشه براعت. اقل و اکثر استقلالی بحثی نداره، اما اقل و اکثر ارتباطی چرا؟ اونجا خب شما خیلی راحت میگین خب این یه تکلیف مستقل مشکوکه، شک میکنم. اما تو اقل اکثر ارتباطی شما وقتی میخوای براعت جاری بکنی یه ذره دچار تزلزل میشین. میدونین چرا؟ میگین نکنه من بدون این جز انجام دادم، همین یه واجبی که خدا رو دوش من گذاشته اینم خرابش کرده باشم. درست یا نه؟ نمازی که بدون این قید میخوام بخونم، بدون این جز میخوام بخونم، نکنه باطل شد؟ درست یا نه؟ احتمال بطلان میدین دیگه، یعنی همین یه تکلیف. اما تو اقل اکثر استقلالی احتمال بطلان نمیدین، اون 10 تا رو قشنگ انجام دادین، هیچ شبهه‌ای هم توش نیست. درسته نه؟ هیچ شبهه‌ای ندارین. تو اون 5 تا اضافه تره شما شبهه دارین، اما تو اون 10 تا دیگه هیچ شبهه‌ای نخواهید داشت. این خصوصیت اقل اکثر چیه؟ ارتباطیه. یه مقدار اقل اکثر ارتباطی بحث میخواد که الان باید وارد بحثش بشیم. من اقل اکثر استقلالی بحث نمیخواد، خیلی روشن. تکلیف قبلی اون 10 تا رو که قشنگ انجام دادی اونم میشه مشکوک، براعت جاری میشه دیگه، جای بحث نداره. این ارتباطی است که میخواد بحث میخواد. حالا در اقل و اکثر ارتباطی هم حالا باید ببینیم اجزای به اصطلاح اینایی که مورد مشکوک من و شماست که میخوایم خلاصه نسبت بهش براعت و جاری بکنیم جزئه یا شرط و مانعه. یه نکته امر سوم اینجا اعتبارات. ببینید ما یه اعتباراتی داشتیم، اعتبارات ماهیت، تو بحثای فلسفی تو بحثای اصولی ذکر شده بود، اعتبارات ماهیت. تو اونجا به عنوان اعتبارات وجود ذکر میکردن، اعتبارات وجود، میگن که یک چیزی نسبت به یک قید میتونه به شرط شی باشه، درست یا نه؟ میتونه به شرط لا باشه، میتونم لا به شرط باشه. مثلا شما نماز رو ببینید، فعلا میگید که 9 تا جزء که قطعا داره، نسبت به جزء 10 این نمازی که من میخوام بخونم ممکنه به شرط شی باشه. اگه به شرط شی باشه این نماز 10 رکعت 10 جزء داره. میتونه به شرط لا باشه، این نه فقط 9 جزء، این جزء 10 رو نمیخوام. میتونه لا به شرط باشه، یعنی اینو میخوای بیار میخوای نیار، درست نه؟ میخوای بیار میخوای نیار. اینجا میگن اکثر مثل اینه که همون اقل رو کردی به شرط شی، درست نه؟ اکثر به شرط شی نسبت به اون جزئه، اکثر به شرط شی. شما اومدی 9 تا جزء رو در نظر گرفتی، یک قیدی روش گذاشتی شده 10 تا، به شرط این دیده شد اکثر. پس اکثر همیشه به شرط شیه. اما اقل چیه؟ اقل یه وقت لا به شرط اخذش کردید، لا به شرط یعنی میخواد این جزء بعدی بیاد، یه وقت نیاد. اگر اینجوری اومدید لا به شرط کردید، یعنی ممکنه زمیمه بشه ممکنه زمیمه نشه، اما یه وقت به شرط لا گرفتیدش یعنی هیچی زمیمه نشه. مثلا تو نماز شما اگر نماز نسبت به رکعت لا به شرط بود، شما چیکار میکردی؟ وقتی که شک میکردی نماز خوندی، گفتی من دو رکعتشو خوندم، وسط نماز و هنوز سلام ندادی، تشهدو که دادیم گفتی خب نکنه من اینجا مسافر نیستم، نمازم تمامه. اگه به جای به شرط لا، لا به شرط بود، گفتی لزایش دو رکعت دیگه هم بخونم، درست نه؟ دو رکعت اضافه، گفت که این لا به شرط نسبت به دو رکعت اضافی. مثل اینکه نماز نسبت مثلا تو عجز، تو تعداد خلاصه ذکر رکوع و سجده لا به شرط. شما یکی رو بگی واجب، سه تا بگی مستحب، باز دوباره بعضن 5 تا بگی مستحب، اما نسبت به هر چی اضافه کنی چیه؟ لا به شرط. 100 تا بگی لا به شرط، اما نسبت به رکعات چیه؟ به شرط لاست. ببینید به شرط لای توش عقص شده، اقل بشه. لذا مثل چی میشد؟ وقتی شکی بین قصر رو اتمام میکردی چی میشد؟ مثل متباینه میشد، بعد یه بار قصر میخوندی یه بار اتمام میخوندی. اما اینجا که اقل و اکثر ارتباطی گرفتیم دیگه به شرط لا نمیگیریمش. اگه به شرط لا بگیریم چی میشه؟ مثل همون نمازه میشه، بعد یه بار قصر بخونی یه بار دیگه اتمام، دو تا نماز باید بخونی، مو مثال متباینه میشه. اما تو مثال اقل و اکثر ارتباطی باید متباینه نباشه، باید اقل به شرط لا نباشه، لا به شرط باشه. لذا میفهمن اکثر به شرط شیعه، اقل به لا به شرطه. شک کردیم نسبت به واجب و مرکب در این که این فعل از اجزاش هست یا نه، اقل نسبت بهش لا به شرطه، یعنی اضافه هم بکنی طوری نیست. نمازی که خوندی یا اون یه جز اضافهی که براعت جاری کرده بودی، درست یا نه؟ یه دفعه تصمیم میگیریم که بذار بخونم، میخونی، اشکالی نداره. مثل رکعات نماز نیست، مثل نماز شکسته نیست که بگید یه دو رکعت دیگه هم اضافه کنم، اینجوری نیست کار. شک کردی یه چیزی جزء اجزاء نماز هست یا نه، نمازی که خوندی اونم اضافه میکنی، ترتب حاصل میکنی، براعت جاری کردی یا، اما چون چجوریه؟ لا به شرطه. به شرط لا که نیستش که، مثل مسئله رکعات که نیستش که، رکعات چیه؟ به شرط لاست. اضافه بشه باطل، مثل ارکان نیستش که اضافه بشه باطله که. اینم اینجا باید دقت کرد. پس فرق اقل و اکثر ارتباطی با اقل و اکثر ارتباطی با متباینن چیه؟ اینه که توی متباینن نماز مسافر و نماز تمام، نماز تمامش به شرط شی بوده، نماز مسافرش چی بوده؟
به شرط لا بوده. اما در مسئله اقل و اکثر ارتباطی این اقله چیه؟ لا به شرطه. میتونی بهش اضافه بکنی، میتونی هم اضافه نکنی. این از این. لذا فهمن اقل لا به شرطه، اکثر به شرط شیعه، یعنی به شرط وجود این جز. اما اگر اقل رو به شرط لا بگیریم و اکثر رو به شرط وجود بگیریم، تردید در متعلق چیه؟ پیش میاد تردید در متعلق از قبیل دبران امرین اقل و اکثر دیگه نخواهد بود، بلکه متباینه میشه. لذا اگر مکلف اکثر انجام بده کافی از اقل نیست. شما بگید نماز تمام میخونم کافی از شکسته باشه؟ کافی نیست، بعد دوباره شکسته رو بخونی. اینجا کافی نیست، چون متعلق حکم شرعی یا به شرط لا بوده یا به شرط شیعی بوده. توی متباینه اینجوریه. پس نماز تمام و نماز شکسته تمامش میشه به شرط شی، شکستش میشه به شرط لا، لذا به ساقه متباینه میشه. اما بحث اقل و اکثر ارتباطی که توی جز شک کردیم، تمامش میشه به شرط شی، اما اقلش میشه چی؟ میشه لا به شرط. این اعتبارات این بحث. امر چهارم، بحث در اقل و اکثر ارتباطی هایی از مصادیق شک در تکلیفه. میگن چون تکلیف ضمنی به جزء زائد بر مقدار اقل مشکوکه، براءت جاری از وجوب، براءت جاری میشه نسبت به وجوب. یا میان میگیم که ما علم به اصل تکلیف داریم و خلاصه شک در مکلفون به داریم، اینجا میشه مجرای احتیاط یا اشتغال. کدومی که از اینا، چون یه قولی هم مقابل ما اینجا هست، اینه که بحث داره اقل و اکثر ارتباطی ها و لا اقل و اکثر استقلالی، یکی بحثی پیش نمیمد. بعضی میگن آقا تو نماز رو باید بخونی، اگر با 9 تا جز بخونی این جز 10 هم مشکوکی انجام ندی و براءت توش جاری کنی، یقین نمی کنی از عهده تکلیف به نماز فارغ شدی، درست یا نه؟ پس باید نماز رو چجوری بخونی؟ با 10 تا جز بخونی تا یقین کنی که تکلیف نماز تو ادا کردی. این مشکله. بعضی این نظر رو دارن، قائل به احتیاط شدن. این شده که این بحث مشکل شده. پس ما مردد شده کارمون تو بحث نماز در مسئله اقل و اکثر به این مطلب که بیاییم براعت و نسبت به این جزء جاری کنیم. بگیم آقا نسبت به اجزا نماز هم میشه جاری کرد. جزء نماز تکلیف مستقل که نیست، تکلیف ضمنیه. باید ثابت کنیم که براعت تو تکلیف ضمنی هم جاری می شود. تو تکلیف ضمنی براعت رو جاری میکنیم، وقتی جاری کردیم نماز با 9 جز میخونیم. اما بعضی میان مقابل ما وای میستن، اخباری مسلکن، میگن که آقا براعت رو تو تکلیف مستقل جاری کن. چرا تو تکلیف ضمنی جاری کردی؟ تو تکلیف ضمنی جای براعت نیست. تو تکلیف ضمنی تو باید اینو بگی، بگی یه نماز خدا رو دوش من گذاشته، اگه با 9 تا جز بخونم نمیدونم از عهدش فارغ شدم یا نه، اما اگه با 10 تا جز بخونم یقین به فراغ ذمه میکنم. اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه. لذا باید نمازو با 10 جزش بخونی. اینم حرف قائلینه به اشتغاله. ببینیم جواب اینا رو چی بدی. حرفشون خیلی مفتم نیست، لذا مجبوریم بحث کنیم. و الا اگه مثل دوران امرینه اقل و اکثر استقلالی بود که دیگه بحثا رو نداشت، تو دین راحت براعت رو جاری میکنی، براعت تو تکلیف مستقل جاری میشه. اما اینجا تو تکلیف ذهنی داریم جاریش میکنیم، مقابل این حرف اخباری هم که تکلیف به تکلیف یقینی، اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد، مقابل این باید جواب داشته باشیم. این بحث ماست. خب بریم سراغ بحث دوران هم بین اقل و اکثر در اجزای خارجیه یا در اجزای تحلیلیه که شرایط و موانع باشه. این براءت در مقام اول دوران هم بین اقل و اکثر در اجزای خارجیه. اجزای تحلیلی هم که مثل شرط و مانعه اونم خواهد اومد. خیلی بحث مفصل و طولانی نیست و بحث خیلی سختی هم نیست. در اجزای تحلیلی هم میاد تو مقام ثانیمون، صفحه 347 میاد. حالا فعلا بریم تو اجزای خارجیه. یه مقدمه عرض کنم، اعلام 3 تا قول عمده دارن، نه اینکه قول منحصره در این باشه، اقوال دیگه هست. بعضی ها میگن آقا براءت عقلیه و نقلیه هر دوشون نسبت به جزء خارجی نماز مجرا داره، یعنی اگه شک کردم که یکی از اجزای نماز که این جز هست یا نه، هم براءت عقلیه جاری میشه هم براءت شرعیه، هم رفع عن اومدی ما لا تعلمون، این هم جز مصادر ما لا تعلمونه، کمان که براءت عقلی هم جاری میشه. این نظر شیخ انصاری های خویی به یده از علامه. بعضی ها مثل صاحب کفایی ها آقای نائینی میگن که براءت شرعی رفع عن اومدی ما لا تعلمون جاری میشه، اما براءت عقلی جاری نمیشه. این هم یه نظر. یه نظر سوم هستش که اصلا دوتا قول به براءت اینا هیچ کدوم جاری نمیشه. صاحب کفایه تو متن کفایه قول دومو گفته، اما تو حاشیه بر کفایه ازش برمیاد که قائل شده که این دوتا براءت جاری نمیشه. مرحوم مشکینی محشی کفایه هم ازش همین برمیاد که ایشون گفته که این رأی تو دوره اخیره اومده داده، و ظاهر بعضی از کلمات متأخرین هم همین هست. بعضی هم مثل محقق سبزباری، شریف العلماء، صاحب هدایت المستشهدین، سید مجاهد هم ازشون این برمیاد، و ظاهر بعض کلمات قدما هم مثل سید مرتضی و شیخ طوسی هم بعضی هم میگن اینه، اگرچه بعضی ها کلمات دیگه شون هم هست که خلاف این اومده خلاصه ابراز کرده. یعنی این قول سوم عدم جریان براءت هم یه قول قوی بوده، هم تو خودم قائل داشته هم تو متأخرین قائل داشته، از اعلام بزرگ ما یه تا قائل به این بودن، اما الان دیگه اکثرا دیگه براشون کامل واضح شده. قبلا خیلی بحث شبه داشت، الان براشون واضح شده دیگه، اشتغال یقینی و خیلی قائل نیستن. میگن براءت تو اجزای خارجیه که تکلیفشون تکلیف ضمنیه میشه جاری کرد، الان خیلی چیز مشکلی نیست. اما خب ببینید اعلام خیلی اختلاف داشتن. ما باید تو اینجا تو سه تا جهت بحث کنیم. سه تا جهتمون چیه؟ یکی، آیا براءت عقلیه ما اینجا جاری میتونیم بکنیم یا نه؟ دو، براءت شرعیه میتونیم جاری بکنیم یا نه؟ سه، استصحاب چه اقتضایی داره؟ ببینیم تکلیف ما از جهت استصحاب چه خواهد بود. این چند تا جهت رو باید روشن بکنیم. جهت اول، بریم تو براءت عقلیه. برای براءت عقلیه وجوهی رو ذکر کردن، سه تا وجه الان ما میخونیم، بعد پنج تا ایراج به وجه سوم میشه. وجه اول، مرحوم شیخ انصاری در براءت عقلیه وجه اولی که اومدن گفتن اینه، میگن که عقل مستقل به قبح مؤاخذه کسی که مکلف شده به یه مرکبی، شارع نه تا جز براش گفته، جز دهمی رو بیان نکرده، شارع بیان نکرده، خودش تقصیر نداره که، شارع براش بیان نکرده. حالا شک کرده اینجا چیکار بکنم یا نکنم. خب میگه خب شارع اگه اینم جز نماز بود بیان میکرد برا من، خب قابل بیان میگیره یا نمیگیره؟ حتما که نباید بیان نسبت به تکلیف مستقل باشه، نسبت به اجزای تکلیف هم میتونه بوده باشه. لذا شیخ انصاری میفرمان اگر تکلیفش به یه مرکبی که اجزایشو ندونه الا یه عده ای از اجزایشو، شک کنه که آیا خلاصه اینم جزء نماز هست، جزء دیگه ای داره نماز من یا نداره، بعد تلاششو بکنه در طلب دلیل بر جزئیت این امر، اما چیزیو پیدا نکنه، قادر نشه برای اینکه چیزیو پیدا کنه، بنابراین بیاد همونی که علم داره از اجزا رو و شاربش گفته رو انجام بده، که اجزای مشکوکه رو ول کنه، بگه اینا رو دیگه ما هرچی گشتیم ببینیم جز نماز هست یا نه پیدا نکردیم، یه نماز بخونه با همون اجزای یقینی که تو روایات رسیده. اگر این کار رو بکنه بعد شارع نمیاد عقابش بکنه، عقاب بر شارع اینجا قویه که بیاد بگه تو به اونی که علم داری عمل کردی، چرا اونایی که شک بوده شک داشتی عمل نکردی، چرا اونایی که من بیان نکردم برای تو رو عمل نکردی، درسته نه؟ قبح عقاب بلا بیان اگر قائل باشی اینجا مسلم هست، درسته نه؟ پس موضوع داره. وجه دوم، وجه دوم دقت کنین، میفهمن که ما یه علم اجمالی داریم به یک واجب نفسی مردد بین اقل و اکثر، ولیکن این علم اجمالی که داریم یه واجب نفسی مردد بین اقل و اکثره، این منحل شده به یک علم تفصیلی و یک فرد مشکوک یا اجزای مشکوک. ما میدونیم یه نماز مردد بین اقل و اکثری داشتیم، منحل شد این علم اجمالی ما که یا 9 تا جز داره نماز شما یا 10 جز، به یک نمازی که قطعا میدونیم این 9 تا جز جزشن، اینا میشن اجزاء قطعی نماز معلوم تفصیلی یکی هم میشه جزء مشکوک نماز، درست نه؟ تحلیل میشه، چون یکی از دو طرف علم اجمالی اقل این معلوم الالزام است، اینو مسلم شما این نه تا جزو باید انجام بدی، اما طرف دیگه که اون اکثر باشه که اون جز مشکوک بوده باشه، این اصلا مشکوکه که وجوب اومده یا نه، الزامی داری که انجام بدید یا نه. خب اینجا اون اقل، یا حالا ببینید تعبیر رو نگاه کنید، تعبیر غلط بوده با، اما چجوری میگن؟ میگن این اقله یا فقط اجزا همینه، واجب نفسی همین اقله بوده، یا اینه که به هر حال واجب اکثره بوده، اینا میشن اجزا اکثر، یعنی کلنهو چی میشن؟ مقدمه میشن برای انجام اکثر دیگه، وجوب غیری پیدا میکنن تا اون اکثره ایجاد بشه. پس ما یقینا میدونیم اقله واجبه، یا به وجوب نفسی یا به وجوب غیری، درست یا نه؟ پس اونی که معلومه اقله، اون اجزا اکثر میشن مشکوک، نسبت به اون مشکوک براءت جاری میکنیم. پس اینجا دو تا حرف زدن شیخ انصاری، ببین یه کلمه غلط تو اینجا هستش، من اینو توضیح بدم با بچه بعدی درست میشه. ببین کلمه غیری رو غلط گفتن، اجزای واجب که مقدمه غیری نیستن، که وجوب غیری ندارن، که وجوب غیری مثل اینه که نردبون میذاشی بری پشت بوم، درسته نه؟ جز که نمیان میگن وجوبش وجوب غیریه، اونو بهش میگن وجوب زمینی، به کل میگن استقلالی. اینجا اشتباهی گفته نفسی و غیری، و الا همینو اصلاحش بکنی به جای این که بیای بگی وجوب غیری، بگید بگی وجوب زمینی، این آقا اشتباه، یعنی تو زبان اصطلاحات کامل مشخص نبوده. متاسفانه شیخ انصاری هم نقل کرده این تقریر رو، آقا وجوب غیری به کار نمیبرن در اجزا، اجزا رو همیشه میگن وجوب زمینی. حالا شیخ انصاری گفتن این برمیگرده به دو امر، یکی انحلال علم اجمالی به واجب نفسی که مردد به این اقل و اکثره، به این که وجوب اقل اعم است از این که غیری و نفسی باشه، دومی هم دوران اقل بین وجوب غیری و نفسی. آقا این انحلال پیدا کرد، اینم مقید بین مردد بین غیری و نفسی شد. معلومه آقای خویی همین ایرادو میگیرن، میگن آقا اجزاری که وجوب غیری نمیگن داره، که وجوب غیری اصلا یه وجود دیگه ای داره غیر وجوب نفسی. ببینین تعبیرشون رو، میگن که اقل متصف وجوب مقدمی غیری نمیشه، محال اتصاف اجزا به وجوب غیری، چون وجوب غیری ناشی از توقف وجودی بر وجود دیگه ایه، در حالی که این اجزا وجود دیگه ای غیر وجود مرکب ندارن که یه وجوده، اما وجوب غیری چیه؟ وجود دیگه ای داشت، درست یا نه؟ همیشه مقدمه واجب وجودش غیر خود وجود واجبه، اینو بهش میگن مقدمه واجب. شما اسم اجزا واجب که نباید بذاریم مقدمه واجب. لذا وجه سوم پیش میاد، وجه سوم همینی که الان عرض کردم، به جای این که بیای اسم اقل رو بذاری وجوبش یا نفسیست یا غیری، میای میگی این اقل یا وجوبش استقلالیست یا وجوبش زمینیه. پس اقل قطعا واجبه یا به وجوب زمینی یا به وجوب استقلالی، اما میریم سراغ اکثر. اکثر چطور؟ اکثر ما اون اجزا اکثر شو دیگه نمیدونیم، اون میشه مشکوک. مردد بین 9 تا جز بودیم و 10 جز دهم، جزش باشه یا نباشه 10 تا جز، درسته؟ 9 تا جز قطعا واجب است یا وجوب نفسی استقلالی است یا وجوب نفسی زمینی، اینجوری باید بگیم، درست؟ پس یا وجوبش استقلالی یا زمینیه، اما اون جزء دهمی چیه؟ جزء دهمی مشکوکه. وقتی مشکوک شد نسبت به جزء دهمی که مشکوکه، ما شک میکنیم، بیانی از ناحیه شارع نرسیده. ببینید این تسله آخر رو نگاه کنین، فتحصله که تعلق تکلیف تو صفحه 309 به عقل معلومه و عقاب بر ترکش عقاب معل بیانه و اتمام حجت هم برش شده، اما تعلق تکلیف به اون فرد اکثریه مشکوکه، عقاب بر ترکش عقاب بلا بیانه، پس براءت عقلی نسبت به وجوب اکثر جاری میشه. میگیم اون جز اکثریه براءت عقلی جاری میشه. و همون بیان، این سه تا بیان، بیان دومی فقط غلط بود، وجوب غیبی رو گفته بود، ما اصلاحش کردیم، گفتیم هم وجوب نفسی رو بگو. این هم تو کلمات شیخ انصاری این وجه سومی هم هست. اینجا دیگه تموم شد. مرحوم آقای خویی توضیحی برای همین وجه سومیه میدن، میگن که شکی نیست، توضیحش همون مطلبه، میگن شکی نیست که ذات اقل واجب قطعا، الا اینکه وجوبش مردد بین اینه که مطلق باشه نسبت به این جزء مشکوک یا مقید بوده باشه، اقل واجبه یا بل اطلاق یعنی لا به شرط قسمی، یا به نحو تقدیر یعنی به شرط شیء، یا به لا به شرط یا به شرط شیء، به شرط شیء اگه میشد یعنی اکثر واجب بود، درسته یا نه؟ درسته. اگه اکثر واجب باشه این اقله باید به شرط شیء باشه، اما اگر خودش باشه نه لا به شرط. و تعبل جمله تعلق تکلیف به خود اقل میشه متیقن، شک داریم که اون واجب است مطلق بدون تغییر به شیء یا واجب مقید به انضمام اجزای مشکوکه، چون اطلاق هیچ تزریق توش نیست، اطلاق مشکلی نداره، تزریق بر مکلف نمیاره، یعنی نقطه جزو بخون مطلق باشه، میخوای بیار میخوای نیار جزء دهمو، این مشکلی دیگه نداره، اینجا برائت نمیخواد جاری بکنی، این مقدار متیقن شماست، پس معنا نداره جریان برائت عقلی یا نقلی نسبت به مطلق، اصلا شما توش احتمال عقابی نمیدی تا دفعش بکنی به قاعده قبه عقاب بلا بیانی به حدیث رفع، پس جریان برائت عقلیه رو ما تو تقیید داریم بدون هیچ معارضی، یعنی نسبت به این قید دهمی که این جزء دهمی رو انجام بدیم یا نه، نسبت به این قید دهمی برائت عقلی و نقلی رو جاری میکنیم، اما خود اون 9 تا جزء مطلق بود دیگه، لا به شرط بود، اون مورد متیقن ما بود، تو متیقن که شک نداریم که بخوایم برائت جاری کنیم، درسته نه؟ پس نسبت به 9 تا جزء که متیقن ماست نسبت به جزء دهم شک کردیم، این جزء زائده جزء هست یا نیست شک کردیم، نسبت به این قید براءت از قید جاری میکنیم، درسته؟ براءت از قید جاری میشه. یه مثال میزنن، مثل جایی که ما علم اجمالی داشتیم میخواد بگه چرا ما نسبت به اون اقله که اطلاقیه براءت جاری نمیکنیم، میگه ما اگه علم اجمالی داشته باشیم به حرمت شیء یا اباحه‌اش، این علم اجمالی اگر چه دو تا طرفش متباینن الا نو حیث لا تجری البراءه العقلیه ولا النقلیه فی طرف الاباحه، اینجا تو طرف اباحه براءت عقلی و نقلی نمیشه جاری بشه، بگیم ما از اباحه براءت عقلیه و نقلی جاری میکنیم، اباحه یعنی دیگه راحت باش دیگه، براءت جاری کردن نداره که، درست یا نه؟ تکلیف نیستش که براءت جاری بکنی، لذا نسبت به طرف اباحه احتمال عقاب نیستش که به قاعده قبه عقاب بلا بیان بخوایم ورش داریم و به حدیث رفع، بنابراین فقط احتمال حرمت تو مورد اون احتمال حرمته، ببینیم مردد بین اباحه این حرمت، اون حرمته فقط براءت جاری میشه که احتمال عقاب میدیم، تو اباحه براءت جاری نمیشه. اینجا هم ما یه عقل داریم که اکثر قیده، اما اقل قیدش لا به شرط یعنی اطلاق یعنی اباحه، یعنی نسبت به جزء دهم من مباحم، میخوای جزء دهم اضافه بکن، میخوای جزء دهم اضافه نکن، اما منو باید انجام بدی، من متیقنه منو باید انجام بدی، جزء دهم میخوای انجام بدی، میخوای انجام ندی، لذا در اینجا میفرماین که ما در اقل و اکثر ارتباطی تو این جزء مشکوک برات جاری میکنیم، تو نه تا جزء یقینیه برای ماست. این تا اینجا 5 تا ایراد ایشون ذکر کردن که 5 تا ایراد رو باید بشینیم بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.